عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقاد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام، جمعه ای که بر ما گذشت رو آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا رو قسم میدیم به عصمت کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافده رو تأجیل بفرماید. روح ملکوتی امام عظیم و شأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و زبان حقوق ما رو با سید الشهدا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز روز جمعه بود و انشالله همه ما توفیق پیدا کرده باشیم از دریچه دعای ندبه ارتباطی گرفته باشیم با شرایط آماده شدن برای ظهور امام عصر. یکی از عبارات خیلی سنگین و عجیب دعای ندبه همین فرازی است که من عرض کردم اول منبر، و یقاتل و علی التأویل. این فراز اون بخشی از دعای ندبه است که درباره دوران امیرالمؤمنین علیه السلام آمده. ببینید پیامبر عظیم الشأن اسلام کارهای بسیار بزرگ که تحملش به این راحتی از هر کسی بر نمی اومد رو بر عهده مردمی گذاشت که تازه چند سال از جاهلیت قبل از اسلام خارج شدن و خیلی از این کارها رو این دست گل انجام میدادن. دستورات پیامبر عزیز اسلام برای امتی داره میاد که چند صد سال بین اونها و آخرین پیامبر بزرگ خدا حضرت عیسی فاصله بوده، پیامبری نیامده، خیلی عقب گرد کردن. پس باید خیلی مدارا با اینا دین رو بیاری. خیلی پیامبرم خیلی مدارا کرد از اساس، اما کارهای سخت، دستورات حیرت آور، فرامین خیلی جدی پیامبر رو هم اطاعت می‌کردند. چرا؟ چون آیه نازل می‌شد در تأیید اونچه که پیامبر داره دستور میده. بذارید یه مثال بزنم خیلی راحتی مقدمه رو رد بشیم. پیامبر مأمور شده یکی از چیزهایی رو که به اون یکی از ارکان جدی اسلام خیلی پاش سرمایه فرهنگی بذاره، به اسم مسجد خیلی روش کار بکنه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. در مورد مسجد پیامبر خیلی کار کرده، خیلی، یعنی احادیث مسجد خیلی جالبه، خیلی عجیبه. حتی در یه برههایی پیامبر برای اینکه مردم رو متوجه کنه که چقدر حضور در مسجد ارزش، اهمیت، بلکه ضرورت داره، در یه برههی فرمایشاتی هم کرده که کسی که به مسجد نمیاد بایکوتش بکنید، باش احوال پرسی نکنید، دختر بهش ندید، دختر ازش نگیرید، معامله باش نکنید، مریض شد به عیادتش نرید، مرد تشییع جنازه شرکت نکنید، که بفهمن حضور در جماعت چقدر مهمه. و مسجد با اون آداب و اسرار و احکامی که داره. خب مسجدی رو که اینقدر برای شرافت قائلی، میفهمند که لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، نماز همسایه مسجد جز در مسجد قبول نیست. صحیح هست ولی قبول نیست، یعنی همچین تحفه‌ای براش قیامت نمیشه. اینقدر مسجد رو براش اهمیت قائله، اینقدر. حالا شما تصور بفرمایید یه امتی، یه ملتی حالا شدن امت پیامبر، یه دفعه مواجه میشن با یک حجم عجیبی از زیبایی های مسجد، از ضرورت حضور در مسجد، از آثار مسجد، از ثواب مسجد و امثالی. حالا یه روزم همون پیامبر بیاد وایسته بگه خب بچه‌ای که از جنگ با هم رسیدیم، قبل اینکه برین خونه برین اون مسجد رو خرابش کنید. پیامبر مسجد، آقا مسجد رو که نمیشه خراب کنیم، اما رفتن خراب کردن، آتیشش هم زدن، تموم شد، رفت پیکرش. چقدر راحت انجام دادین. چرا؟ به جهت اینکه آیه نازل شده، مسجد مسجد ضراره، منافقین ساختن، میخوان دو قطبی تو جامعه درست کنن، بگو برن آتیشش بزنن. پیامبر تا میگه مردم دو دسته میشن، یک کسانی که میگن پیامبر گفته، حرف خداست، میریم انجام دیم، ولی ما که متوجه میشیم برای چی، ولی خدا گفته. دو، منافق که نمیخواد قبول کنه ولی میترسه اگر مخالفت کنه ای آیه ای علیه ما نازل نشه آبرونو ببره. بوده موارد متعدد در قرآن کریم است که یک منافقی، یک نفوذی تو امت اسلام خواسته یک چیزی بر خلاف مسیری که پیامبر و خدا میگه انجام بده، در جا علیهش آیه نازل شده، این رسوا میشه تا قیامت دیگه، شستشون خبردار شده. یه عده‌ای با اعتقاد به این که هر چی پیغمبر میگه خدا گفته، وای میستن آیه نازل میشه میرن انجام بدن. یه دم از ترس این که آیه نازل بشه ما رو رسوا کنه که خلاف پیامبر عمل میکنیم، جرأت نمیکنن اطاعت نکنن. پس اگر از پیامبر خوب اطاعت میکردن تو این چیزا، چون میترسیدن آیه نازل میشد. بنابراین اگر پیامبر می جنگید با تمام مظاهر شرک و کفر و نفاق و امثال این، یقاتل و علی تنزیل بود. آیه نازل میشه دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه، که جرأت نمیکنه، که خدا گفته نمیتونه وایستیم جلوش. حتی منافق دیگه جرأت نداره. تبت یدا ابی لهب و تب، اسم طرف آورده تو آیه، دیگه برای این حیثیت نمیمونه که کسی جرأت میکنه علنی مخالفت کنه پیامبر. چرا؟ چون مؤید به تنزیله. آیه نازل میشه، آیه هم که اومده دیگه نمیشه روش حرف بزنی، و این آیه تا ابد هم میمونه، رسوا میشیم، جمعش نمیشه که. خب اما اون منافق، اون نفوذی، اون دشمن میدونه که بالاخره دیر یا زود این پیامبر هم مثل بقیه انسان ها از دنیا میره، و اگر این پیغمبر آخره که هست و کتابش آخرین کتاب آسمانی، بعدش دیگه وحی نازل نمیشه. خیالت راحت باشه. بله، هر دوش هم خدا تایید کرده، انک میتون و انهم میتون، پیامبر تو هم میمیری، مردم هم میمیره. دو، بعد از پیامبر دیگه وحی نازل نخواهد شد، و خاتم النبی خودش در قرآن گفته. خب این چه فایده ای داره؟ اونی که با نفاق اومده نفوذ کرده تو جامعه اسلامی، خودشو داره آماده میکنه، یه روزی میرسه کس دیگری میاد جای پیامبر، ولو عیناً به قول ما طلبه ها طابق النعل بالنعل، عیناً خود پیامبر، فقط بهش وحی نازل نمیشه. همین که بهش وحی نازل نمیشه، به دست ما یه فرصت میده بگیم نه اصلا خدا اینجوری نمیگفته، اصلا دین اینجوری نیست، پیغمبر که اینجوری نظرش بود. وحی هم که نازل نمیشه آبروی ما رو ببره که، نه اون وحی تو دستشه که بگه من علی ابن ابی طالب، جبرئیل نازل شد فرمود این آیه رو، کو وحی به من نازل میشه چیکار کنم. نه ما میترسیم از این که اگه وحی بهش نازل بشه بخواد علیه ما رسوایی درست بشه. حالا ما میتونیم بگیم البته علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم محترم، اما برداشتش از قرآن با برداشت منی هم که کاتب وحی پیامبر بودم فرق میکنه، اینجوری نبود. کار پیغمبر عزیز اسلام نسبت به تمام انبیا سخت ترین کار بود. خودشون فرمودن ما اوذی نبی و مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. با اینکه عمر رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام همش 23 سال بود، فقط یک قلم شیخ الانبیا جناب نوح علی نبی جناب عالی و علیه السلام قبل از طوفان 950 سال تبلیغ کرده. ملاحظه بفرمایید در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی، اون بزرگوار رحمت الله علیه جمع کرده مقاطع عمر حضرت نوح رو، میگه 2500 سال عمر کرده نوح، فقط 950 سال قبل از طوفانه. بعد پیامبر ما با 23 سال نبوت میگه هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. بله این درست. اما از اون طرف دوران امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی دوران بعد از انقطاع وحی و رحلت پیامبر اعظم، به مراتب سخت‌تر از دوران پیامبر است. یکی از دلایلشو داره دعای ندبه برای ما میگه. چراشو عرض خواهم کرد. میگه پیغمبر اگه میگفت مسجدم بسوزونید، آیه نازل میشد. آیه که نازل میشد، دوست که میگفت خدا رو شکر آیه نازل شد، یه خیالم راحت. دشمن نفوذی هم جرأت نمیکرد مخالفت کنه. میگه اگه یه آیه پشت سرش نازل شه ما رو آبرون ببره چی؟ زو بنده معتقدم در محضر اساتید معظم درس پس میدم. بنده معتقدم دوران پیامبر عظیم الشأن اسلام، مخصوصا دوران تشکیل حکومت و به خصوص هرچی نزدیک میشیم به فتح مکه تا پایان عمر پیامبر، دوران انباشته شدن منافق در جامعه است. پر از منافق شده جامعه. چرا؟ چون نمیتونن اظهار کنن، دو از اونورم نمیتونن دست بردارن از منافع خودشون. میگن پیامبر داره از دنیا میره، بیای تو بشو کاتب و تو فامیلش، جمعشین دور این پیامبره، اعتبار رو ازش بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اسلام در هیچ جای جهان تا قیامت بدون پیغمبر شناخته شده نیست. همونجور که این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دشمن از این استفاده نمیکنه. چرا نمیکنه؟ اگر تو متوجه نباشی آقای دوست که وقتی امام بشه همه حیثیت انقلاب چقدر اعتبار میاره برای هر کسی که یه ذره به امام بچسبه، دشمن میفهمه چیکار کنه. انقدر آدم نفوذی میاره به اسم یار امام، خط امام، نخست وزیرم، دوست امام میچسبونه که بعد از رحلت امام از این اعتبار استفاده کنه. این کار در گام اول در مورد پیامبر انجام شده. یکی با پیامبر وصلت میکنه، یکی میشه کاتب وحی پیامبر، یکی میشه صحابه پیامبر، یکی میشه ملازم پیامبر. چرا؟ چون همه اعتبار مال پیامبره. هر کی یه جوری با این نسبت پیدا کنه با ایشون، میتونه برای بعد از رحلت پیامبر برای خوش جایگاه درست بگن کیه؟ صحابه پیامبره. این کیه؟ کاتب پیامبر بوده. این کیه؟ این اعتبار میخوان چیکار کنن؟ بعد از رحلت پیامبر به راحتی میتونن با قال رسول الله دو نقطه علیه اسلام ناب پیامبر جریان سازی کنن، بگن ما بودیم در خدمت پیامبر، اینجوری بود. یه لقمشو شما شنیدید، جائلان حدیث. جعل حدیث ساده ترین نوع این قصه است. بنابراین پیامبر چون نازل میشد آیه، اکثر آیات قرآن بر اساس شأن نزول اومده دیگه، یعنی یه اتفاقی داره میفته خدا آیهشو فرسته، گفته رو اینجوشو اینه. سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس لهم دافع. این مالکه روز قدیر. 3 ساعت و نیم پیامبر اونجور با تمام تشریفات از مردم اقرار گرفته، یادآوری کرده، خدا رو قسم داده، دشمن علی فلانه، دوست علی فلانه، بیعت کنید. یه کسی اومد غضب وجودش رو گرفته بود، پیامبر رو بر خلاف دستور صریح قرآن که حق ندارید به اسم صدا کنید، دیگه عصبانی که آدم شد که نمیتونید کنترل کنید، پیامبر رو به اسم صدا کرد، اینقدر عصبانی. به تعبیر من گفت ببین 23 سال اومدی گفتی شراب نخورید چش، دختر زنده به گور نکن چش، نماز بخون چش، جهاد بریم چش، خمس بده چش، زکات بده چش، هر چی گفتی گفتیم چش، این یکی رو از کجا آوردی که بعد از تو علی باید باشه؟ من دارم الان نمایشش رو برای شما بازی میکنم. پیامبر میگه برادر من الان 3 ساعت توضیح دادم، جبرئیل نازل شد، اینجوری شد، 3 مرتبه اومد. من نگفت آخ ببخشید من حواس عصبانی بودم، راست میگه. با غیظ و غضب گفتش اگر قرار بعد از شما من برم زیر یوغ علی، از خدا عذابی رو همین الان بخوا که من نابود بشم، ولی علی رو نپذیر. سأل سائلون به عذاب واقع، در جا عذاب شده. خب اینو منافق میترسه که ما تکون بخوریم آیه نازل میشه. آقا دو تا همسر پیامبر رفتن یه جفایی کردن، یه راز پیامبر رو بین همدیگه گفتن، خدا تعارف با همسرای پیامبر نکرده، یک سوره علیهشون فرستاده، سوره تحریم. واویلاس، این پیغمبرشو با شوخی کنی آیه میفرستم دمارت از در بیاره. اما برای امیرالمومنین هم آیه میاد؟ نه. دوستان نفهمیدن این تفاوت رو، اما دشمنان فهمیدن، گفتن آخ جون دیگه بعد پیامبر وحی نیست، چیکار کنیم؟ فعلا دندون رو جگر بذارین، جلو پیامبر دلاراسین، همه جا با پیامبر عکس و سلفی بگیرین که اینا سنداش بمونه. جهاد میگه برید یکم دور وایسین، ولی برین هجرت کنین، پول بدین، زندگیتون رو بدین، نترسین، عوضش اعتبار میگیرین، میشین صحابه پیامبر. نسل سوم انقلاب از کی میخوان حرفای پیامبر بشنون؟ از ما. بعد ما هر جور دلمون خواست آب توش قاطی میکنیم. حالا دوران امیرالمومنین چرا سخت بره؟ چون یقاتل و علی تأویله، حضرت با تشخیص خودش حکم میکنه، آیه نازل نمیشه که. خب این که خیلی خوبه، بله، برای اون کسی که عاشق با معرفت و با بصیرت امیرالمومنین خیلی خوبه، چون امیرالمومنین عین حجت براش، عین حجت. اما برای اون که به این ترازه از معرفت و بصیرت نرسته چقدر سخته. مثالاش خیلی ساده است، این نهج البلاغه که اصرار داریم تا دیر نشده مردم این جامعه از بالا تا پایین بشینن پایین کتاب، برای اینه. شما باورتون میشه امیرالمومنین علیه السلام نه 2000 سال بعد از پیامبر، امیرالمومنین علیه السلامی که برای خیلی از یارانش آنلاین فرمایشات پیامبر که علی یون ملحق و الحق مع علی یدور حیث دور، حالا پا این یاران درجه که نماز شب خونه مخلص فلان پا شده اومده بره جنگ، میگه بزنید برید جلو، یکی از خوبتریناشون میگه آقا من فدات بشم، دستم نمیره به شمشیر. ترسیدید؟ نه ترس چیه، این نمیترسه. پس چیه؟ آقا من این راستش یه جوریه، اون طرف همسر پیغمبر، این ور شما داماد پیامبر، اون ور طلحه و زبیر یاران پیامبر، شما هم یاران. آخه من چی جوری بتونم تشخیص بدم؟ یه وقت قیامت هم خراب نشه. حالا آیه نازل میشه بگه نه نترسید همینو بزنید، آیه نازل نمیشه. تو باید با مبنای اعتقادی و بصیرتی امیرالمؤمنین رو عین پیغمبر اطاعت کنی، آیه هم خبری نیست. سخت میشه یا نمیشه؟ هم برای امیرالمومنین سخت میشه، هم برای کسی بخواد ازش اطاعت کنه. بله، یه وقتی پیغمبر میگه ابو سفیان باش بجنگیم، میریم میجنگیم، برید به جنگ فلان کفار، میریم میجنگیم. اما اگه یه روز امیرالمومنین علیه السلام گفت این نماز شب خونه رو ببینی خوارج بکشید، آقا اینا که نه قدرت بخوان نه ثروت بخوان، آقا یه جوریه، چه جوریه بکشید دیگه، اینا علیه حکومت اسلامی قشون کشی کردن، محاربم بکشید، دستا به شمشیر نمیره. امیرالمومنین بگه آقا این قرآنای سر نیزه رو اعتنا نکنید، بزنیم برین. چند نفر حاضرن بزنن؟ هیچکی. بله، همینا رفتن مسجد آتیش زدن. پس چه جوری؟ اونجا آیه نازل شده، اینجا که آیه نازل نمیشه که. خیلی کار امیرالمومنین سخته، خیلی. و کار مؤمن ذیل امیرالمومنین خیلی سخت داره. لذا برادران عزیز، هرچی از زمان نزول وحی فاصله بگیریم، اونی که ایمانشو حفظ کنه و جوندار پای انقلاب وایسه، ارزشش به مراتب از کسی که پای پیغمبر جنگیده بالاتر میره. ایمان میارن بر سوادن علا بیازن، از رو نوشته رو کاغذ ایمان میارن به پیغمبر. اونا پیامبر رو میدیدن، تو دلاشون نفاق بود، ما پیامبر ندیدیم، اهل بیت رو ندیدیم، جون میدیم برای مکتبشون، اونم ذیل ولی فقیه دازه. چرا حزب اللهی امروز از امت پیغمبر بالاتره؟ به جهت اینکه اینا پیامبر ندیدن، نزول وحی جای خود، امام ندیدن، از نایب امام بهتر از کسانی که پای رکاب پیامبر بودن دارن دفاع میکنن، از فرامینش اطاعت میکنن. این خیلی سنگینه، هر چی سنگین میشه اجرش هم میره بالاتر، ارزشش هم میره بالاتر، البته آدماش هم کم میشن. حالا پیغمبر عزیز اسلام بگه مسجد آتیش بزن، چشم، فعلا مکه نمیخواد، حج تعطیل، چشم، قرارداد با مشرکین بستیم فعلا نمیخواد، چشم، آقا حج مردمی که نمیشه تعطیل کرد، اینجوری از کجای فقه در آوردی؟ من کسی جرأت داره حرف بزنه؟ خدا گفته، خدا گفته. اما امام عظیم الشأن راحل ما برای مبارزه با رژیم منحوس پهلوی که میخواست نظرها افکار رو منحرف بکنه، جشن نیمه شبانی که یک قرون بهش اعتقاد نداشت نانجیب، اونو میخواست ترویج کنه، امام گفتن تحریم چراغانی نیمه شبان. یه مش مقدس احمق شروع کردن به شانتاژ کردن. یعنی چی برای جشن نیمه شبان؟ مگه میشه جلوش و آقا دینداریمون چی میشه؟ نمیفهمه که امسال این چراغونی به نفع شاه تموم میشه، نه به نفع امام زمان. چیکارش کنیم؟ حالا بر امام آیه نازل میشد؟ نه. چیکار باید بکنی؟ هیچی، اون کار خودشو میکنه. ولی یه حق تنهام که باشه کار خودشو میکنه. این بیچاره امتن که اگر ترازشون رو نیارن بالا، هی تو هر پیچی به اسم فتنه یه مشتشون میریزه بیرون. میریزن بیرون. درشتاش هم معمولا میریزه. مردم که پای انقلاب بایمسه. یقاتل و علت تأویل، میفرماید امیرالمؤمنین مبارزه و قتال میکرد اما بر اساس تأویل، یعنی بر اساس فهم امیرالمؤمنین که این حجت. خب معلومه همه سرزنش میکنن امیرالمؤمنین، ما تا دیروز خیال میکردیم شما برای اعتلای قرآن میجنگی، امروز که داری میگی قرآن رو هم بزنین، تو برای قدرت حاضر قرآن بزنین؟ سرزنش ها شروع شد. آقا امیرالمؤمنین، بابا خدا در قرآن گفته زنان پیامبر مادران شما هستند و نساؤه امهاتکم، تو میگی بریم شطور زن پیغمبر رو بزنیم؟ لا اله الا الله، عجب این قدرت و سیاست عجیبه. شما سرزنش کردن امیرالمؤمنین. آقا حالا اگر اینا مش یهودی و کافر بودایی بودن میشد این خوارج همه نماز شب خونن، چجوری دلت میاد میگی اینا رو بکشید؟ سرزنش پشت سرزنش. در این فراز دعای ندبه میگه هر وقت رسیدی به این صحنه بدون پر میشه سرزنش از دوستان علیه ولی فقیه. اون باید چی کار کنه و یارانش؟ ولا تأخذه فی الله لومت و لا امن، سر سوزنی سرزنش سرزنش کنندی توت اثر نکنه، چون امیرالمؤمنین اینجوری بود. این نهج البلاغه کتاب اقتدار مظلومترین انسان تاریخه. اقتدار ولی مظلومه. چرا؟ چون یارانش هم نمیتونن درک کنن که چرا اینجوری برخورد میکنه. ببینید چیزای عجیب براتون امشب از نهج البلاغه میگم، شاید شاید دلی بفهمد و آرام بشد بره سراغ نهج البلاغه. این امیرالمومنین علیه السلام که تو نهج البلاغه ترسیم کنم برای شما ببینید چجوری میشه با این کار کرد. از یه طرف امیرالمومنین بزرگترین یا یکی از بزرگترین شعارهاش بعد از انتخاب و پذیرش حکومت عدالت. میگه اگر بیت المال مسلمین که تو دوره خلفای قبلی هپوری هپو شده، مهریه از دختراتون شده باشه، از حلقومتون میکشن بیرون. ای بابا این به شما رأی دادن، یکم سیویلشون چرب کن. حالا فعلا نه خیر، من عدالت رو برقرار میکنم. تا جایی که خودش میگه برادرم عقیل آمد اصرار کرد چند مرتبه من که بابا بچه هم گرسنن، از این گندم بیت المال یه من اضافه به من بده اینا رو سیر کنم. عقیدی که نابیناست، دو عیالوار، سه فقیر و نسبت داره با امیرالمومنین. برادر شدی امیرالمومنین حاکم اسلام چجور برخورد میکنه؟ میفهمد هر چی بهش گفتم متوجه نمیشد. آخر دیگه من یه آهن رو یواشکی کردم توی کوره آتیش، گرفتم جلو صورتش، وحشت کرد، گفت حالا به تعبیر من یا علی گندم نمیدی آتیش هم میزنی؟ فرمودم آخه با انصاف، تو از گرمای آتیش دنیا، اونم یه آهنی که به دستی بنده کوچیک خدا گرم شده، خودتو برحذر میداری؟ چجوری دلت میاد علی رو در جهنمی بندازی که با غضب خدا شعله ور شد؟ مگه با این میشه کنار اومد؟ اینو داشته باش. حالا از اون طرف ببینید، اول حکومت شروع کردن فشار میارن که قاتلان خلیفه سوم بگیر و محاکمه کن. حضرت بگه نمیکن. ای بابا حاکم کشتن، حالا اون ظلم کرده ولی کشتن خلیفه که غلطه. امیرالمومنین میگه من بودم میگفتم نکشید، تو داری به من یاد میدی؟ تنها کسی که مخالفت کرد و دفاع کرد از خلیفه سوم من بودم. خب بگیر قاتلانش رو محاکمه کن. نمیکنه. چرا؟ به جهت اینکه پایه حکومت رو سست بکنه، اختلاف ایجاد میکنه. 80 گروه بودن ریختن، خوب و بد قاطی بوده. الان دست بذارم روی مصلحت جامعه نیست. معاویه از این فرصت استفاده کرده، برید نهجو خونید، رفته نشسته جست خونخواهی خلیفه پیغمبر گرفته، هی فشار میاره به امیرالمومنین که بگه این عدالتش عدالت نیست. ببین قاتل خلیفه به ناحق کشته رو نمیخواد بره محاکمه کنه. چقدر سخته پای این امیرالمومنین وایستی. اونجا به برادرش یه من گندم نمیده، میگه عدالت. اینجا که میگیم عدالت رو برپا کن، میگه مصلحت نیست. حالا کو حزب اللهی که بفهمه هر چه اون خسرو کند شیرین بود. اگر امیرالمومنین میگه همین حق حقه، تردید درسته میشه براشون که آقا نکنینم برای حفظ حکومتش همینجوری تردید درست میکنه. آیه خب نازل بشه دیگه، وحی تموم شد دیگه، آیه نازل نمیشه. آقا خب چرا خدا اینقدر سخت میکنه کارو؟ قشنگ مثل زمان پیامبر هر کاری میخواد بون یه آیه بیاره برای امیرالمومنین. این اون جوابی بود که گفتم چه ربطی به دعای ندبه داشته این فراز امیرالمومنین. چون یه روزی بعد بیاد که امت پای امامی به ایستن که وحی برش نازل نمیشه که هیچی. وحی هم که یه روز نازل شده تا به اون آقا برسه انقدر تحریف شده، انقدر دروغ توش اضافه کردن، انقدر تفسیر به رأی کردن که قرآن هم بذاره وسط یه دنه میگن طبق این قرآن این امام نیست است. اینا چی داره میگه از اسلام؟ اونجا مرد بصیرت و معرفت میخواد که پای امام زمانش وایسته. تازه دوران امیرالمومنین خوشخوشان ما بوده که یو قاتل و علی تأویله. دوران امام صادق علیه السلام، دوران امام رضا، دوران امام اسعر واهن فدا، چه بلایی سری کسی که درست دینشو نشناخته خواهد اومد؟ به کجا بره دستاویز داشته باشه؟ دیگه قرآن هم قابل تکیه نخواهد بود. انقدر تفسیر به رأی ها اضافه میشه، انقدر سیره پیامبر تحریف میشه. خب چی کار کنیم؟ هیچی دیگه، باید بجنبی دوست جوان من تا دیر نشده اعتقادات درستت رو، اعتقاد درست شیعه رو تو وجودت محکم کنی. اگر نکنی زمانه منتظر نمیشه تو بری آمادشی بعد ظهور کنه. در روایت هست که حضرت انشالله تشریف بیارن قدم رو چشم ما بگذارن، جوان 20 ساله شیعه رو در گذر میبینن، صداش میکنن، پسرم حالت چطوره، چیکاری، آیا در دینت فقیه شده ای؟ فقیه یعنی عمیق. میگه نه آقا. حضرت میگن برو، از چشمم افتادی، تو 20 سالت شده دینتو نشناختی، برو. پس این علامه عجل ولی کر برای کی میگفتی؟ الان من تو رو بفرستم وسط یه درگیری که هزار تا شبهه برات درست میشه، برو، از چشمم افتادی. بچه 20 ساله، الان مامانا میگن بچه 25 ساله، بچه هست حالا آجه قابض بازیشو بکن. دوتا جوون دانشجو ایرانی دیدم ایام اربعین امسال، دزدکی موبایلشون آوردن تو حرم سید الشهدا، شب جمعه در آستانه اذان مغرب داشتن بازی کامپیوتری میکردن. این میخواد وایسته پای این چیزا؟ 25 ساله میگن بچه هست. مهدی زین‌الدین 30,000 بسیجی رو میبرد تو دل شیر میآورد، 21 سالش بود، فرمانده لشکر بود. میگه تو 20 ساله چرا دینت هم نشناختی؟ برو، از چشمم افتادی. فردا من یه حکم بکنم 500 تا آدم مدعی دینشناسی خلاف شرف بزن که تو تردید میکنی. یه دونه دستور داد پاشیم بریم جنگ طلحه و زبیر، 4 نفر پا نشدن، بیا نصف لشکر شبهه‌دار شده بودن امیرالمومنین. گفتن یعنی عبدالله ابن عمر اشتباه میکنه، محمد ابن مسلمه، اسامه ابن زید، اینا که با چطور پس اینا نیومدن با امیرالمومنین؟ شبهه شد برای یارانش. یه دونه همسر پیامبر رو شطور بردن، نصف بیشتر جمعیت گفتن نمیشه کاری کرد. آخر شمشیر داد دست امام مجتبی علیه السلام، گفت پسرم فقط تو میتونی، چنان بزن 4 زانوی شطور با هم قطع بشه که رعب بندازی تو دل یاران. بعدم با عزت و احترام اسکورتش کردن فرستادن رفت. کسی جرئت نمیکرد بزنه، بابا خزن پیغمبر، قیامت یه وقت چیزی نشه. امیرالمومنین خورشید حقیقت وایستاده، اینو نمیبینه، اینکه یازی یارانشه. دوره ما دوره ی قاتل علی التأویله. یه مبنا میخوام بگم، هنوز احساس نمیکنم که مقدمات کامله. یوقات ولال تعویل این چی؟ یعنی فکر کردی قرار هر چی رهبر معظم انقلاب میگه آیه نازل بشه تو قبول کنی؟ مگه دوران پیامبره؟ برای امیرالمومنینش هم آیه نمیاد، خیالت راحت بشه. خب اینجوری که نمیشه، خب نمیشه که نشه، تو باید به خودتو بسازی. برای چی معطل آیه ای؟ خب آیه بیاد خیلی بهتره. نه خیر، این باعث میشه تو همیشه سطح پایین با دین برخورد کنی، چون آیه اومده بریم حالا مسجد رو بسوزونیم دیگه. تو مبنا رو بگیر، آیات اومد کامل بسته دیگه، هر چی لازم بود گفته. اون آیات یه مبنایی برای تو ساخته، از این به بعد اون مبنا کارتو راه میندازه دیگه، آیه نمیخواد که. اون مبنا چیه؟ حجیت. حجیت یعنی چی؟ آقا شما میرین از مرجع محترم تقلیدتون تقلید میکنین تو مسئله دین، معصومه؟ آره معصومه مرجع تقلید شما؟ نه، هیچ مرجعی معصوم نیست. پس چجوری اطمینان میکنین دستورش اطاعت میکنین؟ چون حجت ماست. لازم نیست معصوم باشه، حجت. یعنی چی؟ یعنی مبانی دینی ما و حتی عقلی ما. میگه تو قیامت اگر خدا ازت پرسی چرا اینجوری نماز تو خوندی، میگم مرجع تقلیدم گفته. میگه خب اگه مرجع تقلید درست. امام صادق علیه السلام از قرآن، از فرمایشات پیامبر در آورده، گفته در تخصص دین عوام به متخصص رجوع کنن. اگر اون متخصص این شرایط رو واقعا داشته باشه، درست مجتهد شده باشه، دو حالت بیشتر نداره. در یه فتوایی دو تا احتمال بیشتر، یا معلوم میشه یه روزی در قیامت مثلا که دقیقا همون حکمی رو گفته که تو علم الهی همین بوده، دو تا اجر میبره، یک برای زحمت اجتهادی که کشیده، دو برای اینکه اون حکم بشن دقیقا اصابه به واقع کرده. خب حالت دوم چیه؟ هیچی، مجتهدی، درست مجتهد باشه ها، نه مدعی، مجتهد باشه، حکم بده، قیامت معلوم بشه اشتباه بوده، چی میشه؟ هیچی، یه اجر میبره فقط. چرا؟ چون اجتهاد کرده دیگه، خدا به اجتهادش حجیت داده بوده، نه اینکه حتما حرفش با عالم واقعا درست تر بیده، تلاششو کرده دیگه، تمومه. للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد. مجتهدی که حکمش به واقع اصابت کنه دوتا اجر میبره، اونی هم که نکنه یه اجرشو میبره. اینا میگن حجت. من چرا میرم آخه خودم میسپرم دست جراح؟ مگه معصومه؟ اگه زد رگ قلب ما رو پاره کرد چی؟ عقل میگه، میگه در هر امر تخصصی جاهل به عالم مراجعه میکنه. بخوام موشکافی کنم تو حد اسمت که همه مریضا رو دست باید بمیرن، چون هیچ پزشکی معصوم نیست. مبنای عقلایی نگفته اسمت میخواد، گفته حجیت میخواد. حجیتش چیه؟ نظام پزشکی تایید کرده دیگه، بریم دیگه. حالا میدونید مشکل امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ تازه اسمت هم داره، حرفشو گوش نمیده. داریم یه کمی خطرناک میشه. دوران پیامبر ما از دوران تمام انبیا سخت‌تر بود، دوران امیرالمومنین از دوران پیامبر هم سخت‌تر، دوران شما از دوران امیرالمومنین هم سخت‌تره. چرا؟ چون لااقل امام علی علیه السلام اسمت رو داشت. اما قرار شد یه روزی به امر امام اسعر و اهل فدا ما زیر پرچم ولیگی باشیم که اسمت هم ندارد. گفته فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، این مراجع مجتهدین جامع الشهود حجت منن بر شما، و انا حجت الله علیه، منم بالا سر اونا حجتم. برید هر چی میگن گوش بدید. عبدالعظیم حسنی رو در ری داریم، برای چی باشه دیر اومدید اینجا؟ امام معصوم حاضره ها، امام هادی سلام الله علیه، امام اسکل، میگه برای چی باشه بیاید اینجا شما که تو ری عبدالعظیم حسنی؟ بابا اون که معصوم نیست، مگه باید معصوم باشه؟ حجت دیگه. یعنی فردا با حکم عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی تو قیامت بتونی بگی آقا من حجت داشتم، ایشون فرموده. گرفتین؟ گیر مردم دوران بعد از پیامبر و حتی زمان پیامبر اینه که به جای اینکه دنبال حجیت برن، دنبال نزول آیه فقط میرن. وقتی نزول آیه قطع شد، حجت هم که نمیفهمن، شک میکنن. واقعا امیرالمومنین درست میگه؟ آخه قرآن هم میشه بزنیم؟ بریم مسجد امروز خیلی سخت داره، چون ولی فقیه اسمت هم قرار نیست داشته باشه، ولی حجیت داره. ولا تأخذوا فی الله لومت لائم، ارزم و جمع کنم. خب اگر کسی اومد تو این مبنایی که دای ندبه به ما یاد میده قرار گرفت، فهمید بعد از پیامبر مبنا قرائت ولی زمان از دینه، قرائت های دیگه باید بیان تو سایه این قرار بگیرن تو امور امت. خب تو اینجا که پر از سرزنش میشه، اون قبول نداره. ولا تأخذوا فی الله لومت لائم، یه زره محکم بپوش، صبح تا شب سرزنش ها میاد، اصلا اعتنا نکن. قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش ذبانهم فاودع قلوبهم احقادا. خب اینجوری برخورد کردن چی درست میکنه؟ کینه درست میکنه. کینه درست میکنه. یه عده در جنگ بدر کینه های علی رو به دل گرفتن سلام الله علیه، یه عده در احد، یه عده در حنین، عقده ها جمع شده دیگه. حالا دوران امیرالمؤمنین شده، فعذبت علی عداوته و اکبت علی منابزته، کینه ها تجمیع شده، فرصت پیدا کردن. پیامبر که نیست، وحی هم که نازل نمیشه. حالا میتونیم جلوی منطق و قرائت امیرالمؤمنین وایستیم، بگیم این خلاف اسلامه. برادر عزیز، خواهر گرامی، خوارج میگفتن رسما علی ابن ابی طالب مرتد، فتوا میداد، از دین خارج، یا باید استغفار کنه دوباره اسلام بیاره یا میکشیمش. و آخرم کشتن. ابن ملجم مرادی از خوارج بود، امیرالمؤمنین کشت. میگه مرتد امام زمانش، لا اله الا الله، به کجا میرسه؟ فقط حالا ابطال گفت تو حالا اینا عقده جمع شدن چیکار کنیم؟ کوتا بیایم، از حقیقت نمیشه دیگه. حتی قتلا ناکسین والقاستین والمارقین، طلحه و زبیر جنگ جمل، معاویه جنگ صفین، خوارج جنگ نهروان، اینا رو همه رو هم کشته. خب که بدتر تجمیع عقده شد علیه امیرالمومنین، چیکار کنه؟ رهبر انقلاب مگه میتونه بازی کنه با حق؟ چیکار کنه یه عده ازش خون به دلن؟ چیکار کنه که یه عده کینشو گرفتن؟ چیکار کنه؟ تکلیفشو داره انجام میده. خب بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. و قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین، تمام این عقده رو جمع کردن ریختن تو کاسه دل یک شقی که از اون بدتر تو امت آخر زمان نیست. این کار رو تموم کرد. کیا؟ یهودیا نه، مسیحیا نه، یاران امیرالمومنین. در زندگی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی برید بخونید، در دیاری که زندگی میکرد گفتن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به خلافت رسیده، برای بیعت نماینده باید بفرستیم. افتخاریه دیگه، کی بره؟ اون میگه من برم. مثل اینکه امشب من بیام بگم از هر شهری یک نفر انتخاب بشن یه دیدار خصوصی با رهبر انقلاب داریم که تازه خیلی فاصله گذاشت، دعوا میشه. آقا چون من نرم اون بره؟ گفتن آقا خب اینجوری نمیشه، القرأت لکل امر مشکل. یه طراحی کردن گفتن که این فضائل رو داره بره، دیدن 100 نفر این فضائل رو دارن، گفتن حالا یه 4 تا فضائل بیشتر اضافه کنیم، دیدن 30 تا هم. تو اون 30 تا داره فضیلت اضافه کردن، 10 نفر دارن، تو اون 10 تا چند تا دیگه اضافه کردن، فقط عبدالرحمن ابن ملجم مرادی داشت. اومد به بیعت. تاریخ بخونید و این نهج البلاغه بهترین تاریخ. روز بیعت رسید، نماینده های جای مختلف اومدن، خب بفرمایید شما کی هستین فلانی، از کجا هستین، خب بیعت کن، خداحافظ. شما از کجا؟ نوبت به ایشون رسید، عاشق و دلداده و آتیشی و خب خودتون معرفی کنید، من از سرزمین فلان هستم، مردم اینجوری من انتخاب کردم. خب بفرمایید. بیعت کرد. حضرت فرمودن که آقا شما یه بار دیگه هم بیعت کن، یه بار دیگه. گفتن حالا یه بار دیگه هم بیعت کن. زد زیر گریه، گفت آقا برای چی اینجوری با من برخورد؟ میدونی من تو چه فرایندی انتخاب شدم اومدم؟ میدونی من کیم نسبت به شما؟ چه عشقی آوردم؟ حضرت فرمودن اسمت چیه برادر؟ گفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. تا اینو گفت دست به محاسن مبارکشون کشیدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. گفت آقا این خبر، مگه من خبر مرگ دادم که استرجاع میکنین؟ فرمودن یه سوال بکنم راستشو میگی؟ گفت بفهمید. گفتن در کودکی دایه یهودی نداشتی؟ یهود ببین تا کجا رفت. گفت چرا داشتم؟ راست بود دیگه، بچه ها رو میدادن، دایه ها شیر میدادن. گفت یادت میاد بچه بودی خیلی اذیت که میکردی، تو گوشت سیلی میزد، میگفت بشین سر جات ای شقی ترین مردم زمان. گار یادم میاد. گفت برادر تو که بیعت تو کردی، ولی تو به این بیعت پا بر جا نمیمونی. دارم میبینم اون روزی رو که این محاسن رو به خون این سر خضاب میکنی. شمشیرشو کشید داد دست مولا، گفت من اینقدر شقی میشم همین الان بکش. فرمود قصاص قبل از جنایت که نمیتونم بکنم. برو این تازه این دو آتیشش بود و اون شده. حجت عزیز من، همه شبهاتی که نسبت به انقلاب ولایت فقیه میکنن بدترینش در مورد امیرالمومنین که عصمت داشت میکردن. حجت داریم ما، حجت. این انقلاب بر پایه 4 آدمی که اینقدر عمیق و بصیر باشن پابرجاست و وای به روزی که اون 4 هم از دست بره و مردم متوجه نشن ما پای حجت وایستادیم. ما شیفته فرد که نبودیم. جایگاه از نظر مبانی صریح دینی ما حجته. هر چی بگه میگیم چش. حج رو تعطیل کرده، هر چی تشخیص بده. فردا بگه برای امام حسین سینم نزنید، میگیم چش. آقا اینجا دیدی سخت شد. تشخیص داد الان سینه برای امام حسین زدن برای پیشبرد مکتب امام حسین ضرره. فرض دیگه، چند تا از ماها حاضریم حرفشو گوش بدیم؟ یه قمر اومد بنده خدا گفت چه آشوبی کردیم. قمه که هیچ منطقی نداره. قمه که بزرگان مراجع قدیم هم میگفتن حرامه. از آیت الله، از ما بهجت رحمت الله، خود ما پرسیدیم. آقا رفتن پر کردن، میگن شما گفتید استادتون مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی فتوا به وجوب قمه زدن داشت و شما هم گفتی من از عراق که بیرونم کردم میمدم یه پارچه رو به خون قمه زنای عراق آغشته کردم بزن تو قبرم. گفت وای، اولا و استاد من مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی از اول تا آخر عمرش فتوای صریح به حرمت قمه زنی داشت، منم همچین پارچه‌ای ندارم. حاضر به مرجع دروغ ببنده ولی دین روشو اونجور که دلش بخواد بره جلو. حالا یه قمر رو گفت نه، فردا گفت فعلا چند وقتی سینه نزنید. آقا به مقدسات اهل سنت هیچ چی نگید. آقا اینا دارن سنیگری رو امیرالمومنین قصه‌اش همینا دیگه. چی بگه به یارم؟ میگه بابا الان وقت خونخواهی از قاتلان خلیفه سوم نیست، بشینید زمین. میگه نه، عدالت رو باید بری پیاده کنی. هر چی میگه حالیشون نیست. خون دل دادن به امامشون. اونجایی که میگه بجنگید دستشون به شمشیر نمیره. اونجایی که میگه صلح کنید میگن ترسیدی؟ حجت، ما حجت داریم. این حجت یه روزی پیامبر است، آیم براش میاد، خیلی بهتر. یه روزی امیرالمومنین است، اسمت دارد، آیم نمیاد، خیلی خوب. یه روزی امیرالمومنین نیست، اسمت هم نداره، حجیت داره. فرقی نکرده که. کی اینا رو میفهمه؟ کسی که بره پای نهج البلاغه که ببینه سر امام معصوم چجوری انسانهای بی‌بصیرت بلا میارن. که معاویه با خیال را تو حیات خلوت جامعه نشسته کارش رو میکنه. چرا؟ میگه دوروری های امیرالمومنین برای دق دادن امیرالمومنین بستن دیگه، به ما کاری نداره که. یارانی که در صفین تو رکاب امیرالمومنین با من معاویه میجنگیدن، حالا خودشون لشکر کشتن با امیرالمومنین میجنگه. من چرا بی خود خودم خراب کنم؟ مردمی که 4 و 5 ماه امیرالمومنین حکومتشو تحمل نمیکنن، حکومت بنی امیه رو 1000 تحمل کردن. خیر من الف شهر سور قدر رو ببین. 1000 بنی امیه رو تحمل میکنن، 5 امیرالمومنین تحمل نمیکنن. چرا؟ چون بصیرت بخواد. عرضم اینجا جمع میشود. الا لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر والعلم. فرمود دوران منو کسی نمیتونه پای ایمانش بیسته مگر 3 ویژگی داشته باشه. اهل بصیرت باشه، اهل استقامت و صبر باشه، اهل علم باشه، درست بفهمه. آقا ولی فقیه که معصوم نیست، بشین بچه. مثلا تو 2000 مبانی اصولی میفهمی؟ مگه مرجع تقلیدت معصومه؟ مگه ما دنبال عصمت بودیم؟ دنبال حجیت بودیم؟ حجت جامعه و روزگار فوق‌العاده قشنگی رو داریم میگذرونیم. تمام دشمن و منافق و نفوذی دست به دست هم دادن که به خیال خودشون ریشه این انقلاب و مردم بکنن و خیال خامه به شرط ها و اون اینی که جمعی خوب قوی اهل صبر و بصیرت و علم پای انقلاب بایست. علمشون برای چی؟ برای اینکه شبهه زدایی کنن. شبهه داری بیا جواب بده. چرا بری تو دانشگاه ذهن بچهای مردم که سواد دینی ندارن شبهه دار میکنی؟ راست میگی، راست میگی. بیا تو حوزه علمیه بشین، مراجع بشین، مرتب با هم حرف بزنین. چرا آقای سروش و کیوکی میرفتن تو دانشگاه حرفاشون میزدن؟ حالا تو حوزه ها بزنن جوابشون رو بدیم. صد بار اون مرجع بزرگوار گفت بیا با هم مناظره کنیم، جرأت نکرد بیاد. میره دانشجوی مکانیک و عمران ما رو شبهه دار میکنه. خب دانشجو برو علم داشته باش، نتونین بکن. صبر برای چی؟ چون دشمن با فشار تحریم و تهدید میخواد ما جا بزنیم. تو اگه استقامت داشته باشی میگی چی؟ از این بدتراش هم سر اومده چی نشه. بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی اینقدر میان کنار امام آدم میچینن زمان حضور امام که بعد که امام از دنیا رفت بگن بله آقای خامنه‌ای چیزی میگه، ولی ما بودیم پیش امام اینجوری نبوده. قرائت‌های مختلف از امام و خط امام، مکتب امام زیاد میشه. بعد تو میگی آخه خب درسته ایشون هم یار امام، ولی اونم بوده، آخه اونم بوده، این حکم داشته از امام، اون فلان بوده. این گیج میکنه. بصیرت میگه در زمانه یار پیامبر بودن هنر نیست، صحابه پیامبر بودن مبنای نداره که. حجت ببین که به آیت الله بهجت اومدن موذیانه نفوذ کنن. اول انتخاب رهبر معظم انقلاب یه عده اومدن نفوذ کنن به اسم دلسوزی، گفتن آقا اعلم نیستیشون که، این چقدر زرنگن. فهمدن اعلم رو ولش کنید، ببینید علم دست کیه. یه روز اومدن خدمتیشون گفتن البته ایشون انسان بزرگواریه، خیلی هم با صفاست، ولی از ایشون مسن‌تر هم هست، ایشون خیلی جوونه. رهبر معظم انقلاب سال 68 مگه چند سالش بوده؟ 50 سالش. گفتن از ایشون بزرگتر، بزرگان مراجع. آیت الله بهجت خیلی قوی بود، برخلاف که عوام فکر میکنن ایشون کار به سیاست نداشت، خیلی کار داشت. فرمودن یک بار در تاریخ گفتن علی جوان است، برای هفت پشت ما بسه. چی داری به من میگی؟ میمدن میگفتن علی جوان، اینو چرا معرفی میکن؟ علی شوخه، اینو چرا معرفی میکن؟ قصه امیرالمومنین علیه السلام اینجاست که مردم 124 هزار پیغمبر اومده تا اینا برسن به این اوج که دیگه نیازی نباشه آیه نازل شه تا به خدا بگن چشم، اما نشدن دیگه. اولین دستور امیران میذارن زمین، میگن کجا میگی؟ بعد چه اتفاقی تو این جامعه میفته؟ اون اتفاقی که روزه امشب منه. حالا با حضور این همه مدعی صحابه، این همه یار امام، این همه بزرگان، یک بانو باید بیاد پرچم صبر و بصیرت و علم رو دست بگیره، بگه اشتباه دارید میرید، تمامتونم اشتباه رفتید، حق این طرفه که همه میگن نیست. پس چی شد؟ شما که کاتب وحی بودین، شما که صحابه پیامبر یار غار بودین، پس چی شد؟ دیدی همش دکون بازار بود؟ شما دنبال پیغمبر نبودین، دنبال بودی که از پیغمبر یه چیزی به شما بماسه، بعد پیامبر برای خودتون کیسه دوخته بودید. عزیز دلم، خواننده های عزیز، شاعران عزیز، اینا هنوز تو هیچ جا نیست. چرا؟ بابا فاطمه زهرا سلام الله علیها مأمور است که نذاره بار دوران غیبت سنگین بشه. همون روز اول به مردم بگه حواستون باشه، ملاک حال فعلی افراده. اینقدر نگید صحابه 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 که حجیت ندارن به خودی خود که. حالا من میام وسط، منو که نمیتونن حسب بکنن، من میام وسط به اون دختر پیامبر میگم این بود پیامبر، شما چی میگید؟ یا مجبورید پیغمبر رو انکار کنید که کفرتون رو میشه، یا مجبورید تسلیم بشید. و اونا هم تسلیم نشدن، نفاق و کفرشون رو شد. به هنر کی؟ به هنر یک بانو. به چه قیمتی؟ به قیمت اون آسیب هایی که مادر سادات دید. اما به ما نشون داد ملاک حال فعلی افراده. الکی برای من چنجال نکنید. ملاک حال فعلی افراده. چطور دستور پیامبر رو میگفتید؟ بله قربان. خب دستور پیامبر قدیر 70 روز پیش بوده، چرا نمیگید قلب؟ چون پیامبر از دنیا رفت تموم شد. افا امات او قتل انقلب تو ملا اقا بکن. پیغمبر رفت، خطش که هست، حرفش که. شهادت بی بی فاطمه زهرا آغاز بمب بصیرت تو جامعه دینی ماست، که حتی اگر روزی تمام مردهای جامعه نامرد بشن، یک زن اگر پای دینش بیسته، دنیا رو تا قیامت آگاه میکن. این فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. یا قرة عین الرسول. دو چیز در روایات ما قرة عین الرسولند، عجیبه. یکی نماز است، فرمود قرة عینی فی الصلاة. در نماز پیامبر چی کار میکنه؟ به ملاقات خدا میره، آرامش پیدا میکنه. یکی هم فاطمه زهراست، قرة عین الرسول. یعنی تمام قصه دنیا به دل پیامبر بیاد، فاطمهش رو که میدید آرامش پیدا، انگار نماز خونده. یا قرة عین الرسول. من امشب این صحنه کوچیک روزه رو باز میکنم، عزیزم انشالله فیض بدم. عرض کردم به اهل علم که تلمذ میکنم در محضرشون جسارت شد، شعرای اهل بیت، مادهین بزرگوار، برید این زوایای پنهان مصیبت فاطمه زهرا رو برای ما در بیارید. اگر پای انقلاب بایستدی باید بی منت بایستی، اگه پای انقلاب بایستدی باید بی سر صدا کتک بخوری، یا اینکه هی رو کنی و منت بذاری به درد، این فاطمی نیست. ضربه هایی بهش زده بودن، نمیذاش علی هم ببینه جای آثارش. عجب این سرباز عجیبی. فاطمه زهرا سلام الله علیها کتک خورده به خاطر ولیش، از قضا ولیش همسرش هم هست که دیگه محرم ترین کسشه، حتی نمیذاره علی خبر بشه چه بلایی سرش آورد. ها دیور انقلاب کار کردی، رو نکن دیگه، فاطمه زهرا داره میگه. بعضی ها امیر المومنین یواشکی فهمیده، بالاخره روزگار دیگه، دست به دیوار گرفتن و اینا. بعضی ها تا شبی که قصد بیداد امیر المومنم خبر نشد، موقع قصد دادن یه دفعه نعره زد. چی شد آقا جون؟ شما که گفتین آروم گریه کنین، فرموده باشد تازه دستم خورد به زخمشونش. عجب. امام صادق سلام الله علیه میفرماد به خدا قسم عامل قتل مادرم زهرا ضربات غلاف شمشیری بود که قنفذ میزد. تازه شب قصد امیرالمومنین فهمیده این سربازش چه آسیبی دیده بوده، چی نمیگفته. پای انقلاب اینجوری بود بایستی آوره فاطمه زهرا. خب این صحنه رو که میخواستم تبیین کنم، بریم و گریه کنیم انشاءالله عزیزم فیض بدم. فاطمه زهرا سلام الله علیها 4 فرزند برای امیرالمومنین آورده، 2 پسر 2 دختر، که همه عالم خاک پای نام نمیشه. اونایی که متأهلن میدونن من چی میگم، مخصوصا اگه بچه دارید، مخصوصا اگه دختر بچه دارید، خدا نکنه مادر خونه مریض شه، همه چی به هم میریزه، بیچاره میشن بچه‌ها. هی میان نگاه میکنندن زردتر شده، آه میکشه، مخصوصا اون دختره که 4-5 سالش هم باشه دیوانه میشه، بیچاره میکنه. مادر تو خونه مریض چه، خیلی اوضاع به هم میرسه. یه روزی بچه ها دیدن اه مادر پا شده، داره جارو میکنه، غذا گذاشته، به خودش رسیده، چه خوب، خدا رو شکر مادرم دیگه خوب شده، خوشحال شد. کاراشو که انجام داد و موهای بچه‌ها رو شونه کرد و مرتب کرد، اون روزو گفته بود اصلا میخوام خودم کار خونه رو بکنم. چند وقت من نوکری امیرالمومنین نکردم، دلم تنگ شد، بذار خودم نوکریش بکنم. همه خونه رو مرتب کرد، بچه‌ها خوشحال که خدا رو شکر دعاها مستجاب شد، مادر ما شفا گرفت. خوب که کاراشو انجام داد، رفت تو بسترش نشست، گفت بچه‌ها بیاین پیش مادر بشینیم. این بچه‌ها رو امیدوار دورش نشون، گفت جدم گفته شماها با مستجاب الدعوید، حسن جان، حسین جان، زینبین، دعا کنیم برای مادر، دستاتونو بیاریم بالا، من دعا کنم شما آمین بگید. دستا رو بردن بالا که الانه که دعا کنیم، ما آمین بگیم، بستر رو جمع کنیم، مادر دیگه خوب شد. یه دعایی کرد یا صاحب از زمان رو که نفع کردن که بچه ها دستشون بین زمین و آسمان موند. عرضه داشت اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسون، چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی طفلان خودم را شانه کردم. صلی الله علیه و آله.